نهمین جلسه اصول کتاب الوسیط پایه پنجم صفحه 48. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین بالعلم و العمل الصالح ان شاء الله. لا شك في وقوع الاولين انما الكلام في الثالث والرابع. فقد ذهب المحقق الخراساني الى امكان الثالث وامتناع الرابع وقال في وجههما ما هذا توضیحه. ان العام باعتبار انه کلی یصلح لان یکون مرآتا لافراده و آلتا للحاظ مصادیقه لوضوح کون العام حاکیان عن المصالح التي تحته. خب خدمت بزرگواران عرض بکنیم، بحث ما راجع به اقسام وضع بود. چهار قسم برای وضع ما خلاصه تعریف کردیم: وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص. یه مقداری هم فهمش راحت تر بود و همین که کسی راجع به این بحثی ندارد، اختلافی نیست و چالشی نداره، الحمدلله. یک و دو. اما سه، وضع عام، موضوع له خاص تعریف کردیم، وضع خاص، موضوع له عام، اینم تعریف کردیم. خدمتون عرض بکنم که حالا میخوایم یک مطلبی رو راجع به این چهار تا وضع عرض بکنیم، چهار قسم وضع. اون مطلب کلی اینه که مرحوم آخوند، البته این حرف حرف مرحوم آخوند فقط نیست، بسیاری از اصولیین، اصلا میخوام بگم مشهور اصولیین و اکثر اصولیین، این نظریه رو دارن. کدوم نظریه؟ میگن آقا از این چارتا اولی و دومیش هم امکان داره هم واقع شده. اولی اسماء اجناس، دومیش اعلام. بحث نداره، تمام. اولی و دومی هیچ مشکل نداره. مشکل در سوم و چهارمه. تو سوم امکانش رو قبول کردن مشهور، گفتن سومیه امکان داره، امکان داره. این چه یعنی؟ اگر واضع بخواد وضعش به شکل سوم باشد، راه برای این کار بازه، میتونه انجام بده. خب میتونه انجام بده، الان تو لغات داریم یا نداریم؟ ها، میگه این محل بحث. پس تو سومیه امکانشو تقریبا، نه تقریبا، تحقیقا زیر بار رفتن، گفتن اشکال نداره. آقا وضع عام، موضوع له خاص اشکالی نداره. آقا چی هست وضع عام، موضوع له خاص؟ ببخشید نوار قبلی رو گوش کن تا بدونید چی هست. دقت کردید؟ آقای میفرمان شماره 3 امکانش هست، ولی در وقوع دو دسته شدن. یک عده میگن واقع هم شده، معانی حروف که مفصل بحث خواهیم کرد، مفصل بحث خواهیم کرد. خب یه گروه میگن نه، امکانشو قبول میکنیم ولی واقع نشده، یعنی حروف رو معتقدن از قسم سوم نی، بلکه از قسم اوله. حالا از کدام اینا بحثش میاد. اما چهارم مشهور میگن ای امکان نداره، ای محاله. مرحوم آخوندم همینو میگه. حالا عبارتو ببینید، چرا سومیه امکان دارد چهارمیه امکان ندارد؟ خیلی مهم سا. البته وقتی امکان نداشته باشه دیگه بحث وقوع هم مطرح نمیشه دیگه. وقتی یه چیزی امکان نداره، وقت سوال از وقوع میکنی. تو شماره 3 میگفتیم امکان داره، بعد سوال دومی بود که راجع به 3 وقوع هم داره یا نداره. ولی تو 4 وقتی گفتی امکان نداره، دیگه سوال از وقوع نمیکنی. حالا ببینیم لا شک در این که واقع شده دوتا اولی. این نظر مشهور رو میگه و البته خودشم تو این اول دوتا اولیا موافقه. حالا خود حرف آقای سبحانی رو بگذارید صبر کنیم تا بهش برسیم. لا شک در وقوع الاوله، یعنی همه قبول دارن دوتا اولی واقع شده. سخن در چی است؟ سخن در سومی و چهارمی است. و از عام موضوع لخاص و از خاص موضوع لعام تو این دوتا بحث کرده. چه بحثی؟ حالا عرض میکنیم. فقد ذهب المحقق الخراسانی، اعتقاد داره محقق خراسانی که ما عرض کردیم اصلا مشهور اصولین همینه میگن، به چی اعتقاد پیدا کرده؟ به این که امکان دارد سومی و ممتنع از چهارمی. گفتن سومی امکان داره، حالا وقوع و غیر وقوعش کار نداریم، امکان تحقق داره. آی مردم بدونید، یعنی آی کسانی که میخواید واضع بشید، بدونید میشود وضع آموز و لحظ خاص باشه، اشکال نداره، امکان وقوع امکان دارد، این نگه دارید. ولی چهارمیه ممتنه. اما دلیلش چیه؟ ما فعلا تو این درس امروز این دلیله رو میخواییم بفهمیم. آقایون آماده باشید این دلیل رو بفهمیم. آقای محقق خراسانی یعنی مرحوم آخوند به چه دلیلی میگه سومیه امکان داره چهارمیه امکان نداره؟ چه گناهی کرده چهارمی؟ چرا تبعیض قائل میشی؟ قال فی وجه ما، در وجه امکان سوم و امتناع چهارم ما هاذا توضیحه. علتش وجهش چیزی گفته مرحوم آخوند که توضیحش اینه. ولی خوب دقت کنید، اونا کسانی که تعریف سوم و چهارم رو بلد نیستن اصلا ول معطلن. من دیروز هی تاکید کردم که مطالب رو دقت کنید، اگر یه مطلبی روشن نشد مطالب بعد هم همش ابهام میمونه. من نمیتونم سوم و چهارم برات تعریف کنم، فقط امروز دلیل امکان سوم و دلیل امتناع چهارم رو میخوام از طرف محقق خراسانی بگم برات. نفهمیدی؟ برو نوار قبلی رو گوش کن، انشالله فهمیده باشه. ما حسن زن داریم. خب ببینیم آقای مرحوم آخوند چی میگه که چرا سومی امکان داره چهارمی امکان نداره و محاله. ایشون اینجوری میگه: ان العام به اعتبار انه کلیون یصلح لان یکون مرآتا لافراده. یادتون دیروز میگفتم 100 که آمد 90 هم پیش ماست. همین مطلب رو ایشون به عبارت دیگه میگه. میگه عزیزم عام میتونه آینه افرادش باشه، یعنی وقتی شما یک آینه کلی گرفتی روی تصاویر متعدد، این آینه میتونه چیکار بکنه؟ این عنوان کلی و آینه میتوند آینه دونه دونه افرادش باشه. ان العامه مثلا انسان، به اعتبار اینکه این انسان کلیست، صلاحیت دارد برای این که آینه برای افرادش باشد و آلت و وسیله باشد برای ملاحظه مصادیق. فرق نمی کنه بفرماید آینه برای افرادش یا وسیله برای ملاحظه کردن مصادیق، هر دو یکیه. ولی برای اینکه مطلب روشن بشه عبارت ها رو، آینه افرادشه. جناب مفهوم کلی وسیله است برای ملاحظه کردن مصادیق. یعنی وقتی شما چشماتو بستی گفتی انسان، 10 دقیقه دیگه میتونی بگی آقا من زیدو تصور کردم. شما کجا زیدو تصور کردی؟ میگه من نگفتم انسان. میگه بله انسانو تصور کردی، ولی زیدو که تصور نکردی. میگه ببخشید، همیشه کل آینه جزءه. همین رو خواهد بگن، میتواند کل صلاحیت دارد آینه برای افراد باشد و وسیله باشد برای ملاحظه مصادیق. پس هر کس تو این عالم یک کلی رو تصور بکند، میتواند بعد از تصور کلی بگوید فلان مصداق رو تصور کردم، فلان مصداق رو تصور کردم، فلان مصداق. از همون کلی البته باید باشه سا. ملاحظه کل منجر میشود به ملاحظه مصادیق. البته اینجا یه کلمه بگیم، نه ملاحظه مصادیق به نفسه و بلا واسطه. ما یکی دو مرتبه تو بحثای دیروز گفتیم با واسطه و بی واسطه، نه نه نه، با واسطه یعنی اینجا بدون واسطه و مستقیم نیست، یعنی کسی که انسان رو تصور میکند در بطن این تصور زیدم خابیده، گرچه شما مستقیم سراغ زید نرفته. یعنی مستقیم سراغ تصور زید چیه؟ نرفتی. پس چجوری رفتی سراغ زید؟ شما که میگی کلی مرآت افراده، با واسطه رفتی؟ با یه آینه رفتی؟ ها، لوضوح، چون روشنه، لوضوح، واضح هست. بودن عام حاکی از مصادیقی که تحت عام است. آقا تو این دنیا عام نتونه حکایت کنه از مصادیق؟ الله اکبر، خب چه عامیه؟ چقدر باید بیارزه باشه؟ روشن است که عام حاکی از مصادیقی که تحت اون عام هست، حاکی از اونه. و در این هنگام، خب پس تا اینجا ثابت کردیم کلی میتواند آینه افراد باشد، وسیله برای ملاحظه مصادیق باشد، درست؟ و اندازن وقتی اینجور شد، صحیح هست تصور کند واضع مفهوم عام را و قرار بدهد همین مفهوم عام را مرآت بر افرادش. پس آقای واضع میتونه بگه آقا من سراغ زید نمیرم تو تصور، دقت کنید تو تصور معناها، سراغ زید نمیرم، سراغ عام نمیرم، پس چه میکنی؟ من یک هنری به خرج میدم، میرم سراغ انسان که پدر همه این هاست. و اندازن صحیح هست تصور کند واضع یه مفهوم کلی را و قرار بدهد اون مفهوم کلی را آینهی برای افراد. ممکنه شما بگی آقا چه کار به افراد داره؟ آخه میخواد برای افراد وضع کنه. ها ببین، وضع عام و زله خاصه، هنوز وضع نکرده سان، داره هی تصور میکنه. خب تا تصور نکند اون موضوع اون له رو نمیتونه وضع کنه برای اون موضوع اون له. خب چه میکنه؟ مفهوم عام تصور میکنه و قرار میدهد اون مفهوم عام را آینه بر افرادش، علتی اون افرادی که یشملوها، یعنی یشملو این مفهوم اون افراد را، یشملو این مفهوم. خب تا اینجا فقط تصور، بعد از تصور لفظ و تصور معنا فقط این دو تا مرحله رو گذرونده. این نگه دارید، ثم یزع اللفظ به ازاء تلک الافراد. یا الله یا الله، وقتی اومد مفهوم کلی انسان رو تصور کرد، یه لفظی رو، مهم نیست برای ما اون لفظ چی باشه، اصلا کار به لفظ نده، لفظ رو میتواند برای مفهوم انسان به کار ببره، وضع بکند، این میشه شماره یک. میتونه برای مصادیقش وضع کنه، نه برای افراد. که الان مثالشو میزنیم که میشه چی؟ سه، وضع عام موضوع لحاظ. ثم یزع لفظ رو، این ثم اینه اون مرحله سومی که عرض کردم، تو هر وضع این سه تا مرحله داریم، تصور لفظ، تصور معنا، قرار دادن لفظ برای معنا، تمام. این سه مرحله است. ثم اون مرحله سومه که قرار میدهد لفظ را و جعل میکنن لفظ رو در مقابل این افراد. ثم ببخشید، مثلا این مطلب آخری که عرض کردیم مرآت میخواد بشه، این رو مثال باید پیاده کنیم، چون هنوز مثال نزدیم. بیایم سراغ چی؟ کلمه هازا. کلمه هازا مثلا اذا تصوره، اینجا دیگه نگفته هازا رو تصور کنه، چون روشنه و از بحث ما خارجه، نگفته و الا باید اول هازار رو تصور کنم، بعد معنایی که میخواد هازار رو بر اون وضع بکند. کدوم معناست؟ همین محل بحثه. مثلا این معنا رو حال میخواد توضیح بده. مثلا اذا تصور واضع المفرد المذکر. ببینید، یک حقیقتی به نام مفرد مذکر. مفرد این چه؟ تسلیم و جمع نیست. مذکر این چه؟ این مؤنث نیست. خواهش میکنم این مفهوم کلی رو در نظر بگیر. تصور کرده واضع مفرد مذکر رو، یعنی هر چی تو این عالم مفرد مذکر است تصور کرده، ویز باشه، آقای زید باشه، آقای عمرو باشه، نه همون. زمانی که تصور میکند واضع مفرد مذکر رو، الان نحو کلی، ببین یعنی کار به مصداقها ندارد فعلا، اصلا سراغ زید نمیره، سراغ این کتاب نمیره، سراغ این میز نمیره، اینا همه مفروض مذکره نه. یعنی میگه من کاری به مصادیق، ولذا شما بعدن به میز میتونی بگوی هازا، به زید هم میتونی بگی هازا، به این تلفن هم میتونی، چون مفرد مذکره. تصور کند واضح مفرد مذکر را به نحو کلی بدون ملاحظه خصوصیات و مشخصات افراد، یعنی نمیاد ریز بشه که این مفرد مذکر رو بیاره تو این میز. اگه آورد تو میز، میدونید باید خصوصیات میز، مشخصات میز رو، نه 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 اصلا نمیره. ببین تو تصور معنا اصلا سراغ مشخص، چون اگه بره سراغ مشخصات یعنی رفته سراغ مصادیق بدون اینکه ملاحظه کنه خصوصیات و مشخصات افراد رو. بعد چه کار میکنه؟ دقت کنید، ثم وضع لفظ هازا رو، حتی هازا رو تصور کرده دیگه، تو این عبارت نیورده چون روشن، سپس قرار میدهد لفظ هازا رو برای کی؟ نکته اصلی اینجاست، برای کی؟ آقای اون هازا برای چی وضع شده؟ برای هر، ببینی هر که گفتی رفتی سراغ مصداق، برای هر دونه دونه مفرد مذکر و مصداق مفرد مذکر، ثم وضع، بعد قرار میدهد، اون مرحله سوم وضع، بعد قرار میده لفظ هازا رو برای همون مفهوم کلی، نه 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 نه، برای مفهوم کلی مفرد مذکر قرار نمیده، ولذا هیچ که نمیتونه رو تخت سیاه یا وایت بورد بنویسه هازا یعنی مفرد مذکر، میخندن بهت. ببین اینجا نقطه دقیق مسئله رو دقت کنید، هازا رو چجوری معنا میکنه رو تخت سیاه؟ نیسته هازا مساوی مفرد مذکر؟ میگن غلطه، بی سواد، شهری رو قطع میکنن، مسئله می بیرونت میکنن، نگیه هازا این مفرد مذکر، هازا یعنی این، یعنی یه مصداقی از مفرد مذکر، ولذا هازا تو هوا هیچ وقت معنا نمیده، هازا باید بیاد تو جمله، ها اشارم به یه چیزی بکنی تا هازا معنا بده. اتفاقا حروف هم همینجوره، حروف هم تا تو کلام نیان معنا نمیده. این داستان مفصلی از کردم بعدن میاد. پس وضع میکنه لفظ هازا رو برای هر فرد و مصداقی از این کلی، یعنی هر فرد و مصداقی از مفرد مذکر، نه بر مفهوم کلی. در این هنگام می باشد وضع شما عام. آقا چرا وضع عام شد؟ هازا که برای عام وضع نشد. میگه بی سواد، دیروز دولت چقدر بهت میگم وضع یعنی المعنى المتصور عند الوضع، نه وضع یعنی موضوع له، نه اتفاقا موضوع له مقابل وضعه. پس در این هنگام می باشد وضع، همین که تو شماره 1 و 2 و 3 نگفتیم الوضع العام، الوضع الخاص، الوضع العام، الوضع شماره 1 و 2، این وضع یعنی این. پس می باشد در این هنگام وضع شما عام. آقا چرا وضع عامه؟ لکون الملحوظه عامه، چون اون چیزی که لحاظ کردی، یعنی اون چیزی که تو ذهن آوردی قبل از این که قرار بدی یا قبل از این که عملیات وضع تموم بشه، در حین عملیات یکی از مراحل تصور معنا بود دیگه، همون تصور معنا، چون معنایی که تصور کردی آن بوده، ولی موضوع له خاصه، یعنی اون لحظه‌ای که رفتی مهر نهایی را بزنی به اون کلی نزدی، ولذا هازا رو برای مفید مذکر وضع نکردی، با اینکه مفید مذکر رو در نظر آوردی، درست؟ بس برای چی وضع کردی؟ برای مصادیق مفید مذکر و الموضوع له خاصن. چرا؟ چون فرض این است که او، یعنی موضوع له، یعنی اونی که مهر نهایی خورده، عبارت است از افراد خارجی و مصادیق عینیه مفرد مذکر، نه خود مفهوم کلی مفرد مذکر. و خب این راجب چی؟ این راجب شماره 3. آقای آخوند خیلی قشنگ توضیح دادی، خوب جا افتاد، حالا ما دیگه میگیم انشالله جا افتاده، حسن زن داریم. خب اما آقای آخوند، خب پس چرا چهارمیه میگه امکان نداره؟ حالا که به این سادگی میشه این کارو کرد، میگه ها تو چهارمیه متاسفانه داستان برعکسه، آقایون تو چهارمی داستان برعکسه، میخوای معنای خاصی رو تصور کنیم، مثلا مفهوم مصداقی را تصور کنیم، مصداق زید، بعد جناب انسان رو وضع کنی بره مفهوم کلی حیوان و ناطق. آقا زید کجا؟ حیوان ناطق کجا؟ آقا زیدی که از مصادیقشه. باری کلا اگه مفهوم حیوان ناطق تصور بکنی میتونی میگی من زید رو تصور کردم، اما کسی که زید را تصور کرده است نمیتواند بگوید من مفهوم حیوان و ناطق رو تصور کردم. یه بار دیگه بگم، کسی که مفهوم کلی حیوان ناطق رو تصور بکند در واقع انگار آینه مصادیقه دیگه، نه انگار حتما، آینه مصادیقه. پس صد که آمد 90 هم پیش ماست، اما شما میتونی بگوی 90 که آمد 100 هم پیش ماست؟ شما وقتی تصور موز، تصور مصداق بکنی نمیتونی ادعا بکنی من تصور کلی کردم. ببینید اینی که گفتیم توضیح دادیم تو وضع عام موضوع له خاصه، اما قسم دیگر که وضع خاص موضوع له عام باشد او نمیشه، او برعکس میشه، چون برعکس میشه ممتنعه. وجه امتناع قسم چهارم اینه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. وجه امتناعش اینه که چی؟ که ملحوظ، یعنی اون معنی که تصور کردی، زمانی که خاص باشد مثل زید، این زید چون متشخص به خصوصیات، یعنی فکرت رو محدود میکنی میبری تو زید، تو زید. وقتی محدود کردی شیء محدود که نمیتونه شیء نامحدود را پوشش بده. ببین شیء نامحدود میتونه شیء محدود رو پوشش بده، انسان میتونه زید رو پوشش بده، ولی زید میتونه مفهوم کلی انسان رو پوشش بده؟ امکان نداره. ها اینه وجه امتناعش، اینه که ملحوظ وقتی خاص باشد، پس این ملحوظ چون متشخصه به خصوصیاته، خاصه دیگه، شما زید رو تصور کردی، زید یه آدم خاصیه، پدرش فلانیه، نمیدونم قدش اینقدره، فلان، اینا خصوصیاته دیگه. چون متشخصه به خصوصیاته دیگه صدق نمی کند مگر بر مصداق واحد. یعنی وقتی تصور رو بردی رو زید، فقط به درد زید میخوره. اگه میخوای برای زید وضع کنی اون مرحله سوم، خب حرفی نیست، ولی دیگه چهار نمیشه، میشه شماره چند؟ دو. دو 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 وضع خاص موضوع له خاص، ولی تو میخوای وضع خاص موضوع له عام باشه، این نمیشه. لا یستقو الا مصداق واحد و نمیتونه حکایت کند از معنای عام تا اینکه وضع بشود به ازای اون معنای عام. روشن شد؟ مثلا شما تصور کردی مفهوم زید رو، خواهش میکنم دقت کنید مفهوم زید چی چیه؟ خیلی با مفهوم انسان فرق میکنه. نگید آقا زیدم یکی از مصادیق انسانه، نمیفهمی من دارم چی میگم. من نمیگم مصداق اون نیست، دارم میگم مفهوم زید مشخصات داره، تشخص داره. چون تشخص داره، مثل آدمایی که فکرشون محدود هست، آدمایی که فکرشون محدوده نمیتونن این آدما، یعنی ظرفیتشون هم محدوده. ها وقتی محدودش کردی دیگه نمیتونه گسترشش بدی. ولی اگه شخصیت شما یه شخصیت بزرگی بود، ظرفیت شما، ذهنیت شما، ایده های شما، آرمان های شما بزرگ بود، تو آرمان بزرگ می شود کوچیک ها هم و مصادیق هم بیاد. مثلا وقتی تصور میکنم ما واضح مفهوم زید را، الذی، زیدی که علم است برای شخص معین، پس تصور نکرده است، فلا یتصور ان یزع لفظ الانسان ازا المعنى العام. یعنی وقتی شما مفهوم زید رو تصور کردی، از لفظ کاری اسمی نمیبره، فعلا الان میگه شما انگار اینجوری میخواد بگه، لفظ انسان رو تصور کردی، خب باریکلا دست درد نکنه، بحثی هم نداریم. تو معنای لفظ انسان وقتی میخوای تصور کنی تو مرحله دوم وضع، میای به جای اینکه مفهوم کلی تصور بکنی زید رو تصور میکنی، میگیم سب کن برای چی میخوای وضع کنی؟ میگه برای مفهوم کلی حیوان ناطق. ببخشید زید که نمیتونه تصورش باعث بشد که شما انسان، ها ببینی، فلای و تصور دیگه تصور نمیشود این که وضع بشود لفظ انسان در مقابل اون مفهوم کلی که حیوان و ناطقه به واسطه این ملحوظ خاص. یعنی بگی آقا چطور تو شماره 3 عام آلت و وسیله شد برای خاص، من اینجا برعکس میخوام خاص رو آلت قرار بدم برای عام. عزیزم نمیشود، اونجا چون عام خاص رو هم زیر بال خودش میگیره. بله کجای دنیا سراغ داری یه کسی بگن خاص عام رو زیر بال خودش گرفته؟ یه حرف خنده داریه. شما مفهوم زیدو تصور کردی، چون مفهوم زیدو تصور کردی دیگه تصور نمیشود، یعنی امکان نداره. میخواد بگه امکان ندارد که چی وضع بشد لفظ انسان، فرض بگی لفظ دم انسانه، مفهومی هم که تصور کردی زید خاصه، زید معین، خب دیگه تصور نمیشه، این امکان نداره قرار بده لفظ انسان رو در مقابل مفهوم. بله میتونه برای انسان رو برای زید وضع بکنه، او اشکال نداره که میشه شماره 2، ولی نمیشود در مقابل معنای عام قرار داد مثل حیوان ناطق. بعدش هم بگیم آقا چرا قرار دادی، فقط بهانه بیاره بگه به واسطه اون ملحوظ خاص، یعنی من کلمه انسان رو وضع کردم برای کلی حیوان ناطق چون زید رو تصور کردم. ببخشید شما اشتباه کردی؟ به واسطه اون ملحوظ خاص نه؟ چرا؟ چرا نمیشود؟ چرا لا یتصور؟ به خاطر اینکه حکایت نمی کند این مفهوم خاص از معنای کلی. خب وقتی حکایت نمی کند، حکایت نمی کند از معنای کلی تا اینکه وضع بشد لفظ برای او. میگه ما نگفتیم آقا هر واضعی باید اون موضوع لهی که براش قرار میدهد لفظ و برای اون موضوع لهی، یعنی برای اون معنا، باید اون معنا قبلا تصور شده باشه. خب تصور نکردی شما. چرا آقا تصور کردم مفهوم زید رو؟ مفهوم زید به درد این موضوع له نمیخوره، این موضوع لهت عامه. تو سه میشد توضیح دادیم، ولی اینجا نمیشه. حکایت نمی کند از معنای عام تا اینکه قرار داده بشد لفظ برای او، یعنی وضع بشود. و روشن است که واضح، خب اشکال نداره، حالا یه جا تصور نکنه، بذارید من وضع کنم. ببینید حرف، ببینید یه حرف اینجاست، ممکنه اینفر بگه آقا بگذار حالا من اینجا وضع کنم کلمه انسان رو برای حیوان و ناطق، معنای تصور شده من زید باشه، چه اشکال داره؟ میگه من المعلوم واضح، مادامی که تصور نکند اون موضوع له رو، موضوع له همونیست که مهر نهایی بهش میخوره که قرار میدهد دیگه تمام میشه کار، معلوم است که واضح مادامی که تصور نکند موضوع له رو به نحوی از انها، این به نحوی من الانها، یعنی تصور در شماره 1 و 2 که تصور مستقیمه، یا شماره 3 که تصور مستقیم نی اما غیر مستقیم تصور کرده تو 3، این نحوه من الانها اینو میگه. خب واضح تا مادامی که تصور نکند موضوع له را، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، امکان ندارد برای اون که وضع کند لفظ رو در مقابل اون معنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.